أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائه مع الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌هایش و ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و شاکریم که توفیقمون داد در این جمع شما بزرگواران و اعضا حضور پیدا کنیم و شما گرامیان را زیارت کنیم. و قبل از شروع این ایام مبارک که سپری شد دهه ولایت، عید قدیر و خم عید الله اکبر، میلاد آقا امام کاظم سلام الله علیه و همچنین فردا شب، شب مباهله اثبات حقانیت رسول اکرم و اعلان اکثریت همسه طیبه را هم شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. در رابطه با خوب موضوعات زیادی میشه صحبت کرد. الان با توجه به تهاجم گسترده‌ای که به مکتب اهل بیت هست، چه در داخل و چه در خارج، قطعاً تکلیف و مسئولیت ما حوزویان را دوچندان میکنه. در طول تاریخ هجمه علیه مکتب زیاد بوده. از همون لحظات آغازین اعلان ولایت حضرت امیر سلام الله علیه در یوم دار، بعد از نزول آیه شریفه و عند رشیدت کل اقربین، وقتی رسول اکرم رسالت خودش رو مقرون به ولایت امیرالمؤمنین اعلان کرد و دست بر شانه امیرالمؤمنین گذاشت و فرمود هذا اخی و مسیحی و خلیفتی من بعدی، که طبری با سند صحیح در تاریخش جلد 3 صفحه 321 نقل میکنه، همونجا فقام القوم یضحکون، مردم بلند شدن، مسخره کردن، خندیدن و ابو طالب طعنه زدن که بله این داره به تو دستور میده که شما از این فرزند خرسالت اطاعت کنید. بعد از او هم در هر مناسبتی جایگاه امیرالمؤمنین برای مردم توسط رسول اکرم روشن میشد. این حجمه ها نمود دیگری پیدا میکرد. شما ببینید در قضیه سد الابواب مردم همه دادشون در آمد، پیغمبر درهای ما رو به مسجد بست ولی در علی بن ابی طالب رو نبست، تا جایی که رسول اکرم بالای منبر تشریف میبرن میگه ولا ما صددت ابوابکم ولا فتحت باب علی بن ابی طالب ولکن الله صدد ابوابکم، این کار من نبود، دستوری بود من انجام دادم. در قضیه تزویج صدیقه طاهره، خوب خیلی از صحابه در صف مقدمش خلیفه اول و دوم اهل سنت برای خواستگاری آمدن، رسول اکرم دست رد بر سینه همه زد، خودش پیام داد علی جان تو بیا برای خواستگاری حضرت زهرا. تبلیغات علیه رسول اکرم امیرالمؤمنین شروع شد. باز رسول اکرم در بعض از سوگن یاد میکنه من والله زهرا را تزویج حضرت علی نکردم ولکن الله زوجه. خب بیدید این قضایا در دوران رسالت شاید اگر بشماریم بالای 30 مورد حجمه و تبلیغ گسترده علیه امیر المؤمنین. شما ببینید خب خیلی ها میگن چرا قضیه غدیر در مکه صورت نگرفت. خب شما همین حدیث خلفای اثنا عشر که یکی از بزرگترین دلیل حقانیت مذهب اهل بیت و شیعه امامیه است و این حدیث جز با مذهب امامیه با هیچ یک از مذاهب اسلامی چه شیعه باشد، زیدیه که چهار امامی هستند، اسماعیلیه شش امامی هستند، چه اهل سنت، با هیچ یک از مذاهب تطبیق نمی‌کنه. بخاری و مسلم که ده جا حدیث خلفای اثنا عشر رو مطرح می‌کنه، جانشون 12 نفره. شما ببینید وقتی رسول اکرم در همون حجت الوداع، نه در مسافرت های قبلی، جمعیت صحابه را جمع کرده، وقتی میگه خلفای اثنا عشر، چه قوقایی صحابه می کنن، سر و صدا و داد و بیداد و اقام و یعبدون نمی دنن و یکبرون و غیره، صدای پیغمبر به گوش مردم نرسید. سمورا میگه به قدری سر صدا شد گوش ما را کر کرد، از پدرم سوال کردم پیغمبر چه فرمود؟ خب خلفای اثنا عشر کلهم من قریش، و حال آنکه در بعضی از اسانید اهل سنت داره کلهم من بنی هاشم نه کلهم من قریش. همین حدیث هم باز من معتقدم از معجزات اهل بیت که بدون تحریف برای ما همین واژه خلفای اثنا عشر را، وگرنه در خیلی از قضایا در مقدمش بعدش تحریفات زیاد صورت گرفته، ولی اصل این واژه خلفای اثنا عشر دست نخورده برای ما مونده که در صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد، سنن نسائی، همه با سندهای صحیح نام کردن حدیث 45 89 صحیح مسلم مفصل این را بود. ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی اهل سنت، اهل سنت دو تا ابن حجر عسقلانی از نظر مکی دارن، خیلی براش اهمیت قائل نیستن، صاحب سوائل المحرقین توفای 974، ابن حجر عسقلانی 852، یعنی اهل سنت خیال کنار سفره سه نفر هستند، یکی ذهبی، یکی ابن حجر عسقلانی، یکی زین الدین عراقی. خب مرد ملاست، یعنی الحق و الانصاف شما مطالعه کنید چه کتاب های فقهی، کتاب های رجالی، شرحی که بر بخاری نوشته فتح الباری، مشخص آدم ملاست، کار کرده است در ادبیات، در رجال، در فقه الحدیث، هر کجا وارد میشه قهرمانانه وارد میشه، برخلاف بدرالدین عینی و غیره. حتی خود نبوی که میگن فقیه الامه هست، در شرح صحیح مسلم مثل ابن حجر بروز پیدا نکرده، ولی همین آقا با این اقتدار علمی به حدیث خلفای اثنا عشر میرسه. مراجعه کنید کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 181، زمین زمان رو به هم پیوند میده، این دیوار به اون دیوار خودش میزنه تا مصداقی برای خلفای اثنا عشر پیدا ایکان. خلفای هم 12 نفرن. خب کیه؟ بیگه خب ابوبکر و عمر و عثمان و امیر المؤمنین، حالا ما مثلا 5 ماه خلافت کرد اونم ما بیاریم به چسبانی، بعد میام ششم میشه معاویه، هفتم یزید میمانه توش، مگر میشه یزید خلیفه پیغمبر باشه؟ چون قید داره برای شما عرض کنم. اینها به عدالت و تقوا امر می کنم. تنها چیزی که در یزید سراغ نیست عدالت. بعد میگه عمر بن عبدالعزیز آدم خوبی، اونو قرض میکنه میاره میچسبانه. بعد میره سراغ دیگر خلفای بنی امیه، یک کسی پیدا نمیکنه که بیزیش کنه. میره سراغ بنی العباس تا 356 آخر میگه آقا اصلا به قول مرحومم که ملاق من از خرگی دوم نداشت، اصلا ما معنای حدیث پیغمبر رو نفهمیدیم. این عمل کرده یک کسی است که فقیه توانا، اصولی قدرتمند، رجاله قوی. میام دیگه من از هر کسی سوال کردم نمیدونم. ابن جوزی میگه من رفتم هر کجا کتابی نوشته بودن در رابطه با حدیث خلفاشه مطالعه کردم و غیره، کسی از علمای اهل سنت رو پیدا نکردم که معنای حدیث را فهمیده باشه. و معنای حدیث خیلی روشنه، احتیاج به فهمیدن نداره. خلفای من 12 نفرم، یه بچه 2 ساله هم شما بگید میفهمه خلفای اثنی‌عشر یعنی چه. حد دیگه مصداق من برای نتونستم پیدا کنم، چون یک چیزی از اسلام در ذهنش درست کرده، میخواد احادیث و مفاهیم سنت را با این بافته های ذهنش تطبیق بکنه. خب نمیتونه. فخر رازی باز آدم ملایی الحق در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، یا اولو الامر واجب هست که معصوم باشه، چون اگر بنا باشه اولو الامر معصوم نباشد، دستور خدا به اطاعت مطلق از اولو الامر لغو، بلکه تناقض لازم میاد. اگر اولو الامر اهل معصیت باشند به معصیت امر کنند، خدا هم دیگه اطیع الله و اطیع و اولو الامر منکم اطاعت مطلق، خب لازم میاد که اینا در کارهای خلاف شرع ما از اونها تبعیت کنیم. و حالا که ما یقین داریم خدای عالم به افراد در امور گناه دستور به تبعیت نمیده، خیلی پایین بانا. بعد میدونه چی کار میکنه؟ میگه آقا آیه قطعا دلالت میکنن بر عصمت اولو الامر، ولی ما چی کار کنیم؟ خلفای ما دلالت میکنه بر عصمت اولو الامر، ولی چی کار کنیم؟ آقای ابوبکر معصوم نبود، عمر معصوم نبود، عثمان معصوم نبود، دیگر خلفا معصوم نبود. ما لازم هست حتما از ظاهر آیه دست برداریم. این توضیحات توضیحاتی است که شاید در دنیا بتوانیم بعضی ها را قانع کنیم، ولی فردای قیامت چه جوابی داریم؟ یا شما ببینید در همین بحث وضو، خب آقایان اهل سنت که ما پشت سر شیعه نماز نمی خونیم چون وضوی اینها باطله، شما با اینا صحبت کنید هیچ دلیلی ندارم. شما آقا ما پشت سر شما نماز می خونیم، شما باید بیشتر علمای ما این وضوی شما باطله. چرا باطله؟ چون باطله نمی شونید. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اصلا در خود صحیح بخاری حدیث شماره 96 چیز مذارت بخوام 64 و 98 صراحت داره، میگه ما صحابه کنا نتوزع و نمسح علا ارجلنا، ما صحابه کنا همیشه وضو میگرفتیم و به پایمون مسح میکردیم. شاید بیش از 100 روایت دارن پیغمبر وضو میگرفت مسح میکشید، با سند صحیح امیرالمومنین مسح میکشید، ابوبکر مسح میکشید، عمر مسح میکشید، انس مسح میکشید، ابو سعید خدری مسح میکشید، اکرمه خالدی ناصبی مسح میکشیده، قصدی نبود. ابن عباس میگه نزل القرآن بالمسحتین و غسلتین و ابا الناس الا القصد. با همه این حال
وضوعی که از دیدگاه خودشون باطله، میگه صحیحه. وضوع شیعه ای که از دیدگاه خود اونها، خود صحیحه بخاری میگه وضوع باید با مست باشه. جالب، محمد رشید رضا در این کتاب تفسیرش یه حرف خیلی قشنگی زده. خیلی آدم وقتی میخونه میفهمه که من چقدر واقعا سنی هستم، یعنی با سنت پیغمبر اون سن. میگه بابا قرآن میگه مست، سنت میگه مست، سیره صحابه میگه، ولی ائمه ما باهاشون رو میشونن. ما ناگزیریم از قرآن و سنت بس دست برداریم به سیره بزرگان و ائمه ما عمل. حالا اینها عرض کردن فردای قیامت چه پاسخی دارن، اون دیگه الله و بلزا. این قضایا در طول تاریخ خیلی واضح و روشن است و این حجمه ها چه حجمه های مستقیم چه غیر مستقیم، چه ایجابی چه سلبی، در طول تاریخ بوده، در زمان ائمه سلام الله علیهم بوده، در زمان غیبت صغرا و غیره بوده. و یکی از بزرگترین دغدغه ائمه علیهم السلام هم شما ملاحظه کنید، تربیت نیروهای مقتدر برای همین پاسخگویی به این هجمات و شبهات. شما همین کتاب رجال مرحوم کشی رو ملاحظه بکنید، در شرح حال خیلی از رواد مؤمن تاب، ابو جعفر احول، شام ابن سالم، شام ابن حکم، برای شما ارز کنم همران ابن اعین، ابان ابن تقلب، قیس ماسر، اینها تربیت شده مکتب اهل بیتن فقط برای بحث مناظره و پاسخگویی به این حجمه ها و شبه ها، به طوری که مرحوم طبرسی در احتجاج همون جلد اول صفحه 19 روایت رو از آقای امام صادق نقل میکنه. خیلی روایت شاید داره هم دوستان عزیزان دیده باشن، نقل کرده باشن برای مردم، ولی من میخوام با یک تحلیل خیلی ظریفی داشته باشید. میفرماد علما و شیعتنا مرابطون به فخر الذی یلی ابلیس و عفاقیت. علمای شیعه ما مرابطن، مرابط عرب به مرزبان میگه مراقب، یعنی کسی در سرحداد مراقبه که دشمن وارد مرز نشه. و این مرزبان 24 ساعته چشمش بازه و اسلحهش کاملا آماده شلیک، دستم رو ماشه است. در تمام کشورها تنها جایی که یک مأمور در شلیک کردن نیازی ندارد به فرماندهش دستور بگیرد مرزبانه، چون مراقب اگر کوچکترین تحرکی از طرف دشمن به طرف مرز بشه دست روی ماشه بزنه به رجبان، و کوچکترین کوتاهی هم قابل بخشش نیست. ولی زا امام صادق علمای شیعه را به مرزبان، مرزدار، کسی که در مرزها مراقب نفوذ شیاطین و نواصب هستند تشبیه که اینها مرزبانانی هستند مراقب نفوذ شیاطین و نواصب به حوزه اعتقادی جوانهای شیعه. بعد در ذیلش می فرماید فمن انتصب لذالک من شیعتنا، اون کسانی که در حوزه پاسخگویی به شبهات دارن کار میکنن، کان افضل ممن جاهد الروم و ترک و الخزر الف الف مردن. یک مجاهد میدان فرهنگی و پاسخ به شبهات از 1,000,000 مجاهد و رزمنده میدان نبرد افضله. بعد میگه لعنه یدافع عن ادیان محبینا و ذالک یدافع عن اقدان محبینا. اون رزمنده در مرز از سرزمین و خاک کشور دفاع میکنه، ولی این مجاهد در فوزه پاسخگویی به شبهات برای دفاع از دین داره تلاش میکنه. و لذا میبینیم خود بزرگواران نیروهای قدری در این زمینه تربیت میکنن، اینها را تشویق میکنن، اینها را به مناظره با بزرگان معاصرین اهل سنت یا نواصب وادار میکنن، خودشون مینشینن تماشا میکنن که ببینن اینها چطوری مناظره میکنن، چطوری با اینها میجنگن. شما مراجعه کنید رجال کشی حدیث شماره 474 مرحوم کلینی، روایت رو با یه مقدار تغییر در کتاب الکافی، کتاب الحجه، باب الاسترار الی الحجه، حدیث دوم یا سوم از یونس بن یعقوب صفحه 172 اینجا مفصل نقل میکنه. خیلی جالبه، خیلی زیباست. یعنی این روایت رو میشه حداقل 10-12 جلسه یک ساعت، یک ساعت نیمه روش تحلیل کرد. خیلی از قواعد مناظره و فن مناظره رو میشه از این روایت در آورد بیرون، که یونس ابن یعقوب میگه با امام صادق نشسته بودیم، یک مردی از منطقه شامات آمد وارد خیمه شد، سلام گفت و گفت یا ابن رسول الله جئتو کل اناظره کرد، من از منطقه شامات این همه راه آمدم که با تو مناظره کنم. به قول خودش بیاد با آقای امام صادق مناظره کنه و پیروز بشه و خبر پیروزیش رو بره در منطقه شامان برای مردم بیان کنه. بعد جالب حضرت میگه یونس بن یعقوب خوشو برو بیرون ببینن برای بچه های ما که در علم کلام و فن مناظره واردن کسی پیدا میکنی یا نه. این خیلی من این روایت هر وقت مطالعه میکنم نقل میکنم لذت میبرم. بعد حضرت میگه یونس ای کاش تو هم علم کلام بلد بودی با این مرد مناظره میکردی. یا حضرت ما خلاصه از قافله عقب مانده. یونس میگه من رفتم بیرون. ابو جعفر احول که قهرمان میدان مناظره هست در حاضر جوابی شاید بدیلی نداشت این مرد بزرگ، میگه ابو جعفر احول مؤمن تا رو پیدا کردم آوردم، هشام بن سالم را آوردم، هشام بن حکم را آوردم، عوامل تبلیغ را آوردم، فهم مرادو نه اعجن برادر زراره را آوردم، قیس ماسر که خودش تربیت یافته امام سجاد در مناظره و کلام، یعنی معلوم میشه علیمی حتی خود امام سجاد با اون محدودیتی که داشت نیروهای قدری تربیت کردن برای پاسخ به شبهات برای مناظره. می که اینا رو آوردم نشستن، ولی دیدم هنوز قلب امام صادق آرام نشده، هنوز دنبال این است که یک کسی باید قوی تر از این بیان، این مرد خیلی به خودش مغروره، باید یک کسی بیاد که این رو به ساده تطیله تیج کنه، یک ضربه شستی به نشان بده که تا ابد فکر مناظره را از ذهنش بیرون کنه. دیدم از همین پنجره خیمه هی داره حضرت بیرون نگاه میکنه، چشمش میکنه از دور دیدیم یک شطور سواری داره میاد، همین که نزدیک شد دیدم چهره امام صادق باز شد، برق در چشمش زد، خوشحال گلش از گلش شکوفه‌تر شد، یک دفعه صدا زد هشام بر عبدالکعبه، هشام بر عبدالکعبه. بعد میگفتیم کی که حضرت اینقدر در 18 ساله حتی موی صورتش کامل در نیومده، آمد حضرت تمام قد ایستاد، این رو در کنارش نشان
یک جمله گفت، من دیروزم در جمع عزیزان گفتم که اگر شما تمام ثروت روی زمین، مقام های روی زمین را در یک کفه قرار بدید، شما این جمله امام صادق رو به هشام در یک کفه قرار بدید، والله العلی این جمله امام صادق ارزشش از تمام دنیا و ما به دنیا بالا دارد. ناصرنا به قلبه و لسانه و یده. ما نقل می کنیم لذت می بریم، ما از خوشحالی پرواز کنیم. حالا اون لحظه این هشام 16-17 ساله چه حالی داشت؟ بعد تو داستانش مفصله. این حضرت میگه خب در چه زمینه میخوای مناظره کنی با من؟ میگه من میخوام مثلا در علوم قرآنی با شما مناظره کنم. میگه قمران ابن عین قم ناظر و پاشو باش مناظره کن. این مرد شامی بهش بر میخورد، میگه آقا جان من با این بچمت جان نیمدم مناظره کنم، من با خود شما میخوام مناظره کنم. بعد دوستان ببینید جمعه ما میسرده بستد به قمران چی؟ برادر زراره از اینا هفتش تا برادر بودن، همه افتخار آفرین تاریخ شیعه هستن. حضرت فرمود مرد شامی این غلط عمران غلط غلط تنی. امام صادق چی تربیت کرده؟ چی کار کرده؟ اگر بر عمران پیروز شدی بر من امام صادق بیه. این جمله معصوم حجت الهیه، جمله فلان عالم و فلان استاندار و حاکم و وزیر و نخست وزیر فلان مجتهد نیست، مرجع نیست، حجت الهی سخن او جز سخن حق چیز دیگری نیست. یعنی آنچنان خاطر دم به این تربیت یافتش و این در تاریخ ثبت شده مانده این غلط ده عمران فقط غلط دمی. خب چی تربیت کرده امام صادق؟ فرمیان میگه من در رابطه با ادبیات عرب میخوام مناظره کنم. حضرت به عبان ابن طبلب، خب حتما میدانید عبان ابن طبلب شاید بگیم جزء محدود یا تنها کسی است که اجازه اجتهاد از دست امام صادق گرفته. عبان حب ان تجلس فی مسجد الکوفه و تفتی بین الناس. حضرت دستور اجتهاد او میده، یعنی یک مرتبه رسیده که میتونه فتوا صادر کنه. عارف به علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق است. عوان پاشو، عوان بلند میشه مناظره میکنه، این رو شکست میده. میگه من میخوام در رابطه با فقه با شما مناظره کنم. میگه زراره بلند شو، در رابطه با مسائل کلامی میخوام من مناظره کنم. حضرت میگه هشام ابن صادق پاش بده. امام صادق برای هر رشته نیروی قدر و متخصص تربیت کرده. مثل مال ما نیست که ما بیاییم یه 10 سال 5 سال حوزه، هم در فکر خودمون رو متخصص، هم در اصول، هم در کلام، هم در فلسفه، هم در ادبیات، یا بحث های درسی ما هست، بحث هاییست که به قول نه گرسنه ای را سیر می کنه و نه تشنه ای را سیراب می کنه. اگر یک 4 تا سوالی از ما بکنن چشمون رو به هم می زنیم و توانایی پاسخگویی نداریم. امام صادق تو هر شمر کنم این روایت رو عزیزان مثلا در رجال کشی 4-7-4 ملاحظه کنم، خیلی روایت قشنگ، خیلی زیباست. بعد میگی ابن رسول حالا اینا هایی که مناظره کرده اینا رو شما نادیده بگیر، بیا با هم در امامت مناظره. به نظرش اگر در امامت مناظره کرد میتونه دیگه خلاصه جبران کنه همین شکست هاشو. حضرت یک نگاه میکنم به این بخمت از بشنین بچه 16 ساله یکی پاشو ببینم به ضرب شست به این مرد شامی نشان بود. مرد شامی نگاه میکنم به قیافه این شام، یعنی هم دو با خوب شد تلافی شکست همون در میاد، پاهمش مناظره میکنه. تعبیر آقا امام صادق اینه که به این مرد شامی میگه این بچه 17 ساله آنچنان در مناظره عرصه را بر تو تنگ کرد، زمین زمان را در تو بس، فرصت فرو بردن آب دهن را از تو گرفت.
این چی فرق چنین امام صادق جلوی حجت الهی مناظره کردن و این چنین برگ افتخار گرفتن. حالا دوستان ما ها چی کردیم؟ ما بین خودمون و خدایمون اگر روزی خدمت حضرت ولیت احباب ناظر آفرستیم در یک جمعی خدمت حضرت شرفیاب بشیم، حضرت هم به ما همچه برگ افتخاری میده، به ما هم میگه ناصر و نابقل بهی ولستان و ولیته. بعد حضرت مناظره تمام میشه، مثل این مربی های فوتبال که وقتی فوتبال که تمام میشه میاد فیلم رو باز میکنه، لحظه لحظه فیلم رو ملاحظه میکنه، به این بازیگرها میگه شما اینجا دفاعت خوب بود، اینجا دفاعت خراب بود، اینجا حملت خوب بود، اینجا دونه دونه نقاط مثبت و منفی را برای بازیگرها میگه. امام صادق قشنگ نشسته بعد از مناظره، آقای کریستماسی شما اینطور استدلال کردی، این استدلال اینجا خراب اینجا درست بود، آقای زراره اینجا خراب بود اینجا درست بود، دونه دونه نقاط مثبت و منفی رو میگه. بعد یونس ابن یعقوب میگه ما از این بچه 16-17 ساله که آمد اینطوری خیلی دنبال این بودیم که چند تا اشکال اساسی در این هشام بگیری دلمون خنک بشه. میگه وقتی به هشام رسید گفت یا هشام مثل و کفلی و کلدم این ناس، این هم باید یک افتخار در بینه مثل تو باید بیاد با این مناظره حتی که زرل و نصب من برای در مناظرات تلاش کن لغزش نداشته باشی، کمک ما همیشه با نظر توست. ما هم دوستان عزیز بیننا و بین ربنا قسمتون میدن به جان حضرت ولی عهد، ما آخر وقتی میخوام بگیریم استراحت بکنیم واقعا کار ما در حدیست که اگر حضرت ولیعصر اینجا باشد از ما اعلان رضایت می کند یا نمی. آیا ما خودمون بیننا و بین ردنا از کاری که از اول صبح تا وقت استراحت انجام دادیم در حدیست که خودمون راضی باشیم از خودمون؟ این عملها خالص برای خدا و با این صحبت هامونم یک عده ای رو منقلب کردیم، یک گناهکاری را از مسیر گناهش برگرداندی، یک جوانی که آلوده به شبهه شده بود شبهات را از ذهنش بیرون کردی، یک جوان منحرف از اهل بیت را به طرف اهل بیت کشاندی. راوی میاد خدمت امام صادق ابن رسول الله، ما در بستگانمون یکی هست شیعه نیست، آیا ما میتونیم او را دعوت کنیم به مذهب اهل بیت؟ حضرت من بله، من احیا نفسن فکر انما احیا ناس جمعی ها. خب ما یک رسالتی داریم و اون نشر فرهنگ اهل بیت و به دست آوردن رضایت مولای ما حضرت ولی است که خیلی مغفول مانده، روزها و ساعتها میگذره بیاد او نیست. یک کسی خدمت آیت الله لزما و بهجت میرسه میگه آقا ما چه کار کنیم گناه نکنیم؟ میگه آقا زیاد بیاد امام زمان باشه، صبح بلند میشید از خواب قبل از این که برید وضو بگیرید تمام قد بیستید دست به سینه بگید السلام علیک یا صاحب الزمان، وضو گرفتید میخواد نماز بخونید قبل از نماز سلام بگید بعد از نماز سلام بدید، بخواد برید برای دست سلام بدید، بخواد مباحثه کنید سلام بدید، برمیگردید بخواد غذا بخورید، بخواد استراحت کنید، آخرین لحظه هم باز قبل از رفتن به رخت خواب تمام قد بیستید دو دست به سینه به حضرت ولی عهد سلام بدید. میگه اگر این کار رو کردید یقیناً شیطان به شما تسلط پیدا نخواهد. آیا ما در طول 24 ساعت ما چقدر بیاد حضرت ولی هست؟ آیا استادی داشتیم؟ آیا شوشتری ما تقریبا سال 48-49 خدمتیشون منطق میخواندیم؟ ایشون خیلی عجیب بود،
اصلا باب رو باز میکرد میگه به اذن الله و به اذن علی، میخواست بحث رو شروع کنه میگه به اذن الله، بلند میشد به اذن الله و به اذن، میخواست کفشش بپوشه میگه به اذن الله و به اذن ولیه، میخواست کفشش در بیاره میخواست بنشینه. اصلا یک ساعت آدم با این شمود آدم احساس میکرد در محضر حضرت ولیعصر به قدری نام حضرت ولیعصر به زبان می آورد که اصلا انسان از خودش خجالت میکشید. یا همین مرحوم آتلا کوهستانی رضوان الله تعالی علیه که یکی از اولیاء الله خدمتش میرسه میگه حضرت ولیعصر از شما تشکر کرد آقای کوهستانی، ما میبینیم شما زیاد بیاد ما هستید. اکثر و دعال تعزیل فرد تا این ذالکه فرد کنم این چیزی دیگری که نکنم تا این ذالکه فرد فرد شما همین، خوشحالیش شما همین. در روایت دیگر ما داریم که خدای عالم به اون کسی که میخواد عنایت کنه مشکلاتش برطرف کند توفیق دعا برای فرد میده. الا ای حالیم بگذاریم، الان ما در یک عصر زندگی میکنیم عزیزان، در طول این 14 قرن در حجمه بی نظیر. الان شما رسانه های بین المللی رو ببینید، دانشگاه علم صنعت اصفهان تحقیقات میدانی داشته میگه الان ما در خاورمیانه بیش از 300 شبکه ماهواره‌ای داریم در اختیار وهابیت شبانه روز علیه شیعه دارن تبلیغ. یکی از دانشمندان برای شما ارز کنم اهل سنت کانادا هست، من تحقیقات میدانی داشتم در فضای مجازی از 3 سایت و وبلاگ 2 متعلق به سلفی ها و وهابیه. شما الان همین اپلیکیشن هایی که هست برای شما از خانم نیست که واتساب و یا همین تلگرام ملاحظه کنید، ببینید کانال ها و گروه هایی که فقط در کشور ما خارج شما کار به زبان فارسی در اختیار سلفی ها علیه شیعه دارن تبلیغ می کنن چقدر، و گروه ها و کانال هایی که در اختیار بچه شیعه هست چقدر. اون هم اجازه بدید من یک جسارت خدمت شما بزرگواران بکنم. من خودم معمولا 90% کسانی که در فضای مجازی دارن کار می کنن با بنده مرتبطن و خدا هم توفیق داده ما این راه رو گوش بدیم برای خیلی ها. و میبینم من بعضی وقتا هم شبها آخر شب 2 ساعت 3 ساعت من توی فضای مجازی هم جواب هایی که اینها میدم و غیر مناظراتشون نگاه میکنم، یک جایی احساس کنم که نقاط ضعفی دارن سریع تماس میگیرم با اینها که ما اینه شما جواب داده دیم اشکال داشت این دفعه این چنین جواب بدیم. حالا دوستانم این عنایت الهی است که از ما حشمتی دارن. من حضور روحانیتمون در فضای مجازی خیلی کمه، خیلی، یعنی از هر 100 نفری که در فضای مجازی در برابر سلفی ها و وهابی ها یمانی ها و غیره هستن کمتر از 10 نفر از حوزه های این واقعا رسالت اولیه مال ماست. خب این جوان دانشگاهی معلم یا کاسب میاد در فضای مجازی ادبیات عربی درست نخوانه، غلط میخوانه، عبارت ها را نادرست تایپ میکنه، اونجا خب مسخرش میکنن، خب بندی خدا را هو میکنن. خب تنها کسی که تو این حوزه کار کرده و تخصصا ما وارد شدیم مبادی رو خوب یاد گرفته ما حوزه بیا هست، رسالت هم مال ماست، وظیفه هم مال ماست، ما باید پیش قدم باشیم. به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی قتلگاه جوانها شده. خب در این قتلگاه جوانها عزیزان حضور ما چقدره؟ فعالیت ما چقدره؟ ما در 24 ساعت چقدر وقت میگذاریم به این فضای مجازی در کانال ها و گروه هایی که حالا کانال ها که مسعود گروه ها
میریم شبهاتی که این سلفی ها یمانی ها یا طرف انحرافی دارن به اینها جواب میدیم. اصلا از این بالاتر اصلا ما دوره های تخصصی دیدیم، توانایی داریم بریم با این سلفی ها و وهابی ها در فضای مجازی مبارزه کنیم و به جنگیم یا نه؟ این یه مقداری جای تأسف داره. حالا اونهایی که واقعا موفقن حلیان لهم توبا لهم ثم توبا لهم، ولی اونهایی که در این حوزه نیستن امروز دیگه بحث این که ما یک روایتی و یک آیه یک داستانی چهار تا شعری بریم بالای منبر برای چهار تا مسجدی بخوانیم دیگه این سفری شده رفته. نمیگم بده، خوب، اینم باید جای خودش باشه. این اگر از بنده سوال کنه که من بیش از 30 سال در این رسانه ها بودم، در این فضای مجازی بودم، من توفیقی که خدا داده بیش از 200 جلسه مناظره تو خاک عربستان داشتم، یعنی واقعا این رو من از باب یا مبتدع بالنعم قبل استحقاقه ها دارم عرض می کنم و مجموع این بحث ها من در سه جلد چاپ شده تو اینترنت هم هست، دوستان می کنم که صفحه حوار العاده ملاحظه کنم و کتاب های دیگری که ما در حوزه پاسخ و شبهات داشتیم و غیره، هذا من فضل الله تبارک و تعالی. و به حد من این رو خواهم عرض کنم، بعضی از همین جوانهای ما در فضای مجازی در این گفتگوها یه شاهکارهایی انجام میدن، من واقعا تعجب میکنم که البته عنایات اهل بیت حضرت رسول اکرم در قدیر یک دعا فرمود اللهم منصور من نصره، خدای هر کس علی را یاری کرد یاریش کن. خب این جوانها واقعا دارن کار میکنن، ولی عزیزان حوزوی محترین قتلگاه چه نقشی دارن؟ حالا دیگه از کردن من خیلی زیاد است کارهایی که عزیزان ما و بزرگواران و عزیزان می کنن اطلاعی ندارم، شاید باشن بزرگوارانی که در این فضای مجازی کار می کنن و به این فقط منبر و مسجد اکتفا نمی کنن. شما در مسجد می رید 200 نفر 300 نفر 500 نفر 1000 نفر بیش از این هست؟ نه. ولی شما در فضای مجازی ما یک بلاک می سازید، یک گروه را می اندازید، یک دفعه میره در از دو ماه سه ماه 30,000 40,000 نفر آمده برای شما عرض کنم در این دبلاک شما حضور پیدا کرده و دارن استفاده میکنن. همین فیلم فتنه ای که در 10-12 سال قبل در هلند ساختن یک نمایندگان مجلس، دولت هم اعلام کرد نه نشر این فیلم ممنوعه. 24 ساعت این فیلم رو تو اینترنت گذاشتن، در 24 ساعت 7 میلیون نفر بازدید کردن. خب اون داره یک کاری انجام میده در مثال با 7 میلیون مخاطب حرف میزنه. بنده و جناب عالی ببینیم از اول عمرمان تا آخر عمرمون چقدر مخاطب های صحبت های ما بودن، یه مقایسه بکنید شما. خیلی مقایسه مقایسه معرفه های به قول آقایان حوزوی و شما اساتید بزرگ یه مطلبی یک وبلاگی میذاره میبینید یک بابای اون طرف دنیا در کانادا در آمریکا برای شما عرض کنم در روسیه در چین و غیره میاد مطلب شما که دسترسی به شما نداره، شما در خواب هم نمیدیدید که شما این مطلب رو به اون افراد برسانید. من سال 90 مسافرتی داشتم به آمریکا، در چندین ایالت سخنرانی داشتیم در مراکز اسلامیشون و غیره. در کالیفرنیا بودم، تعدادی از دانشجویان از دانشگاه تورنتو و از کانادا آمدن اینجا، بودم فلانی ما فقط برای این آمدیم از این سایت ولیعصر.com تشکر کنیم، ما در این دانشگاه بزرگ تقریبا شاید 20-25 دانشجو داره و اینها هر شبهی وهابی ها مطرح کردن اساتید دانشجوها ما مراجعه کردیم به سایت ولی عصر، دیدیم جواب پسوش. تا به حال در این چند سالی که ما اونجا هستیم یک مورد نبود شبهی مطرح بشه ما به این سایت مراجعه کنیم و جواب پیدا نمونیم. من از عزیزانی که جوان هستن و به توصیه میکنم همین در گوگل هم بنویسن دوستان مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر همون سطر اول میان دوستان اونجا مراجعه کنن. ما دیگه هر شبهی که امروز در فضای مجازی مطرحه ما درس های کار اگر یه دو سه ساعت دوستان مراجعه کنن معتاد میشن و به هیچ وجه دست بر نمیدارن. ولذا من توازم از عزیزان و بزرگواران این هست که یه مقداری وارد این فضا بشید. العالم به زمانه لا تحتمله به زمان. ما که تو خونه نشستیم از خونه تا مسجد از مسجدم تا خونم الان شما میبینید در همین گوشه کنار شما همین یمانی ها احمد بصری ها دارن هر روز دارن تلفات میگیرن از ما. خب بنده خودم با وهابی ها مناظره داشتم، با کمونیست ها مناظره داشتم، با صوفی ها در آویش با چند از بت هاشون مناظره داشتم، بازم کلهم این فضل ربی. ولی من هیچ فرقه ای فاسدتر، بی‌محتواتر، احمق‌تر از این یمانی ندیدم. این که یک طلبه میام برای شما از کنم جذب این فرقه میشه و مبلغ این فرقه میشه، یعنی تا الان من نتونستم خودم رو قانع کنم چرا روی چه اصلیه. اینها آیه قرآن خوب بلدن، خب احمد الحسن چند جا قرآن خوانده، در یک آیه چندین غلط خوانده، کتاب نوشته، حضرت ابراهیم بت پرسته، حضرت یونس تو جهنم داره عذاب میکشه، امیر المؤمنین در وجودش ظلمت بوده، اگر این ظلمت نبود به جای پیغمبر میشد، دیگه لازم نبود رسول اکرم بیاد، حضرت علی پیغمبر آخر الزمان میشد، نمیدونم حضرت امام حسین در وجود شرکه. بابا اینها جذب شدن داره. بابا وهابی ها حداقل یک چهار تا پولی غیرهی میدن به کسی میره جذب میشه. این شیخ حسین معید در قم خوب درس خالص تدریس میکرد. اینم باز من واقعا میگم اعصابم خرد میشه. به 150 تا 200 تا شاگرد داشت و چندین سال در بعثه عبدالله بن فاضل در مکه بود. خوب این بابا رفت اردن و یه پولی کلانی دادن عمامه رو گذاشت کنار و وهابی شد. دارم تو شبکه ها داره علیهشی داره فعالیت. یکی از همه طلبه های فاضل ما در تهران مدرسه آیت الله مجتهدی که تقریبا مدرسه های مجتهدی در کشور بلکه در جهان نمونه است. خب باشد رد مالزی اونجا وهابی ها رفتن دن یک استعداد خوبی داره پول کلانی دادن الان رفته امارات هر شب تو این شبکه کلمه و غیره داره. خب حتی قلیل پولی میدن اونجا با آدم. من یه روز با سید کمال حیدر یه جلسه ای داشتیم منزلشون و شنیده بودم که این یمانی ها یک کسی رو از عربستان و سعودی فرستادن که این رو جذبش کنن. یه روز داری من گفتم اینا مبانیشون اینها دیدم نه کاملا تو جریانه. من گفتم جای گزینی این یمانی ها پول میدن با آدم جذب بشه یا نه؟ گفتم نه پول میگیرن اینها. گفت نه اگر پول میگیرن من جذب نمیشم قاطر نمیشم. میبینی آخه بابا وهابی یه پولی میدن ولی این یمانی ها پول که نمیدن، میگن آقا شما فرشتون رو بفروشید، ماشینتون و کتابتون بیرید اسلحه تهیه کنید، امام من احمد الحسن دستور بدید این آخوندهای حوزه رو 500 تا 500 تا بفروشید، حتی حاضر نیستن پول اصله هم بدن ده تواهشون. بیرام شما بینید ماشین رو از چیز کتابات رو بفروشید. ما الان نوار امام جمعه جعفر آباد بوم هست به طلبه ها و غیری که پای صحبتش هستن در خطبه نماز جمعه شد بگه ها بینید هر شخونت رو بفروشید اصله تهیه کنید که ما یک روز اگر آمار اون به 10,000 نفر برسه که یا مسلحا نمی کنید این آقایان مراجع مانع آمدن حضرت مهدی هستند. این حوزه ها مانع آمدن حضرت مهدی ما اینا را بکشون حضرت مهدی بیاد. یکی از اینها این عباس تطیه که از شاگردان برجسته حضرت آیت الله جوادی آمودیه و مقرر درسشن بوده که یکی از کتاب های تقریر درسیشون مال همین عباس تطیه هست. همین دستور روز قرار بودن یک
کلیپی از اینکه برای من دوستان فرستاده بودن که ایشون میگه آقا ما این سه نفر رو باید از کره زمین برداریم تا یمانی ها خوب بتونن روش کنن. اولی حاج آقای خامنه ای با این تعبیر دومی آقای سیستانی، سومی هم آقای مکاری. ما این سه نفر رو باید از صفحه گیتی حل کنیم تا بتوانیم فرهنگ یمانی و اهداف احمد بصری را گسترش علنن دارم کلیدی تو فضای مجازی خود میکنم و کن چیزی جوانی تا 15-15 ساله یه شمشیر گرفته دستش همینطوری میچرخانه های مردم من با این شمشیر دشمنان احمد الحسن را گردن میزنم، بعد اسم مقام معظم رهبری رو میبره، میگه من با این باید گردن ایشون رو بزنم. ماها فعلا در همین کارهای مسجدمون و غیرهمون داریم مشغول همون کارهای سنتی خودمون هست. الان در خود شهر شما، در اطراف شهر شما اینا چقدر جذب کردن. در همین تربت حیدریه پارسال مگر نبود قبل از ماه محرم مثلا اینا ریختن به خیابانها تظاهرات علیه نظام جمهوری اسلامی، حدود 70 نفر دستگیر کردن. غیره خود اون قاضیش زنگ زد کن به ما فیلان یعنی ما اینا رو گرفتیم یه حرفایی میزنه ما سردر نمیاریم و نمیدونیم چی میگن اینا، جواب نداریم، خلای قانونی هم داریم نمیتونیم چه جوابی بدیم. ما امروز بعد از ظهر با تعدادی از قضات و دادستانهای برای شما عرض کنم نظامی و غیره شهر شما جلسه داشتیم. یکی از آقایان من خیلی تأسف خوردم، میگه آقا ما خلای قانونی داریم. خب اینا عقیده دارن دیگه، عقیده که جرم نیست. گفتم آقا این میگه من برنامه های احمد الحسن رو ملتزم هستم، با این شمشیر میخوام گردن مراجع را بزنم. این بابا میگه ما یاد این رو از صفحه گیتی برداریم. کسی که به احمد الحسن ایمان نیاورده کافر محدور و دمه. اموال غیر اتباع برای اتباع تصرف جایزه. کسی که به احمد ایمان آورده میتونه اموال دیگران را تصرف کنه، از شیر مادر حلال. این قضیه عقیده نیست، قضیه براندازیه. شما میخواید چکار کنید؟ روز من گفتم منتظر یک دوتا از مراجع ما را بکشن، یه صد تا از اساتید ما را بکشن، بعدن بیاد بگید آقا الان شده قضیه اینها قضیه ملی، ما باید اقدام بکنیم. خب نسبت به منافقین هم همینطوری دست رو دست گذاشتیم که اینها گنده شدن و قیام مسلحانه 17,000 عزیز ما را از دست ما گرفت. چه عزیزان منتظریم که این یمانیان بیان مثل منافقین که من بارها هم گفتم والله العلی الاعلی خطر این احمد الحسنی ها هم از داعش خطرش بیشتره و هم از منافقین خطرشون بیشتره. من در قول برای دوستان روحانی میگم بابا ما به خاطر دینمونم که نشده، به خاطر خودمونم باشه باید وارد بشیم. اینها هدف اصلیشون نابودی ما طلبه هاست، ما حوزفی هاست. به خاطر حفظ خودمونم که باشه باید یه حرکتی انجام بدیم. ولی من خواهشم از همه اعضا این هست که یه مقداری مبانی اعتقادی اینها رو مطالعه بکنیم. دوستان اگر همین سایت ولیت که من عرض کردم وارد بشن در اینترنت در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیت داره نشان میده، بله همون قسمت فارسی رو بزنن، در همون قسمت چپ فتنه احمد الحسن. ما دیگه تمام پته پله اینها رو اینجا رفتیم بیرون، حدود 300 از کتاب های اینها رو ما برای شما عرض کنم کار کردیم، صفحه به صفحه، جلد به جلد، سطر به سطر اینها رو روش کار کردیم. و یک کلیپی هم من خودم شخصا از آثار اینها رو ما برداشتیم درست کردیم که ادعاهای باطل اینها، حالا من قول دادم که کلیپ رو تنظیم کنم بدم دوستان، اون دست از بزرگوارانی که میتونن کار بکنن روی این کلیپ. دیگه تقریبا عمده بحث احمد الحسن روی 10-12 صفحه قابل خوندن بیشتر نیست،
و ما توصیه می کنم به دوستان برای ارائه معارف دینی ما میتونیم از این ظرفیت های روز مثل پاورپوینت و غیره استفاده کنید. چون شما میبینید یک شکلات فروش یا کسی که کارخانه شکلات داره، جعبه شکلات قیمتش چند برابر قیمت خود شکلاته. خونه جعبه هست جذب میکنه، جعبه هست جذب میکنه. ولی زم اگر این معارف دینی را در یک قالب‌های زیبا ارائه بدیم، مخاطبین ما و جوانهای ما جذب میشن. در رابطه با ادعاهای باطلی که ایشون داره، اینها رو من دونه دونه آوردم. اِنَّهُ اِمَامٌ مِنْ آلِ محمد صلی الله علیه و آله. و من آمدم دونه دونه کتابهاشون رو برداشته مطالعه کردیم. الوصیه المقدسه، کتاب ما از سید احمد حسین علا صالح، اینم از فضلای حوزه ملی قم بود. برایش برنامه های سید کمال حیدری رو پیاده می کرد و پاشون رفت اونجا. الان شده عقل منفصل مجموعی احمد الحسن. خب اینجا میاد قشنگ انه امام من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. برای شما عرض کنم همچنین در کتاب المتشابهات که ما هم کتابهای عربیشون رو روش کار کردیم، هم ترجمهش رو آمدیم روش کار کردیم. ایشون برای شما عرض کنم امام 13 هست به صراحت. برای شما عرض کنم وزیر از رسول هم. بعد ما در کنارش هم آوردیم از امام صادق سلام الله من ادع الامامه ولیس من اهلها فهو کافر. یعنی ما در یک سمت ادعاهای این را آوردیم، در یک سمت هم آمدیم از کتاب کافی شریف جلد اول صفحه 332 من ادع الامامه ولیس من اهلها فهو کافر. یا والله ما یدعیه غیرنا، برای شما عرض کنم الا حشره الله مع ابلیس و جنوده. همچنین ایشون وزیر امام هست، نمیدن نمایندهی چه هست، یک سری حرفه هایی که واقعا آدم تعجب میکنه و تأسف میکنه. ادله پوشالی، آقا شما اگر بدانید ما حق هستیم یا نه، نیت کنید خواب میبینید. زنی میزنن به افراد، آقا شما شب جمعه خواب میبینید؟ اصلاح شب جمعه خوابم میبینید؟ دیدی آقای آمد شما سلام کردی؟ بله، اون حضرت علی بود، آمده بود به شما دستور بود که از احمد تبعیت بود. یا خانمی دیدی اون گوشه بود، اون حضرت زهرا بود. یک سری باقته های درست میکنن به اینها. خب البته اینها هم جادو بلدن، دوره دیدن، هیپنوتیزم بلدن، سحر بلدن. تمام اینها را زیر پوشش برای شما رسانم. بریتانیا و انگلیس رفتن در چین، این دوره های مختلف هم دیدن. اینها غالب طلبه های ما را با سحر جادو زیر کمندشون آوردن. هیچ شکی شبه یا ما ندارد که طلبه فاضل حفظه استاد و مدرس رسائل مقاصد کفایه برید جزب این مزخرفات میشه، این قضیه طبیعی نیست. خب آقا میگیم آقا آیا کدام یک از انبیا استدلال کرده برای حقانیت خودش بخواد؟ خب آقا اگر بخواد بدانید من پیغمبر خدا هستم خواب میبینید؟ کدام یک از ائمه گفتن آقا شما خواب میبینید که من امام بهم؟ شما به این سابقه ای داشته باشید. و به عکس آقای امام صادق سلام الله در کتاب کافی از ملاحظه بفرمایید، میفرماید فإن دین الله اعز من ان یرا فی النوم. دین خدا گرامی تر از این هست که با خواب صحت صبحش معلوم بشه. یا ان النوم لا تثبت به الاحکام. یا میاد برای شما عرض کنم آقا برو یک استخاره بکن ببین اگر استخاره خوب آمد بدان احمد الحسن هم استخاره میکنه، استخاره بد میاد، نامه نوشته آقای احمد من استخاره کردم بد میاد. آقا نیتت خراب بود، دوباره استخاره کن. استخاره میکنه بد میاد. نه آقا، معلوم شده آدم گناهکاری هستی، عقیده باطلی داری. خدا بیام مثلا کافی میگه یا آقای آمده بود پیش من بگو استخاره کن، استخاره کردم بعد من دومی رم بکن سومی خب آقا تو بیکار من بیکار، به قدری استخاره کن که خوب بیاد. حالا این هم شما بیرید در همین کتاب هاشون در همین
کتاب عقاید اسلامش برای شما عرض کنم و متشابهاتش. افراد هی تماس میگیرن، نامه میگیرن، اما استقاله کردیم بعد اومد، آخر عصبانی میشه، میگه تو خباست باطن داری، استقاله از خوب نمیاد. چون همین خواب در حقیقت یک روش رد منحرفه بود. شما ببینید همین کسانی که جذب بهائیت شدن، ما بررسی کردیم عقاید احمد بصری و یمانی را با عقاید علی محمد با حسین علی بها نقطه اولا و غیره، بیش از 50 مورد وضع شبه و عین هم پیدا کردیم. حرفی که بعد علی محمد با زده عین این حرف احمد بصری میزنه، حسین علی بها زده اینها هم زدن. میگه خب شما ببینید در اینجا به صراحت میگه آقا کسانی که جذب حضرت بها شدن، نمیدونم نقطه اولا شدن، اینها به خاطر این بود که در خواب برای اینها کشف شد که نقطه اولا حقه و او برای شما ارز کنم پیغمبر اولوالعزم و در پیغمبر آمده چنین میشنم. یعنی شما ببینید همین قاضیانیه چقدر مطالبی دارن برای حقانیت این فرقه باطل، متوسل به خواب و متوسل استخاره میشن. خب میگه آقا استخاره امام صادق لا تتفعل بکن، شما حق تفعل بکن، نهیه، نهیم در مرتبه اول دلیله و نهی تحریم، نتنز لا تتفعل بکن. میگه آقا شما استخاره باز کن ببین استخاره چطور میاد. یا شما ببینید بحث های اهانتشون که حالا اشاره کردم، من مثلا فقط یک نمونه من خدمت عزیزان، انکار خاتمه، یا چند جا میگه با کسی دیگه پیغمبر آمدنش نبوت خاتمه یافته، این اشتباه میکنه، اسلام رو نفهمیده. من احمد بصری هم مقام نبوت دارم هم مقام رسالت دارم. خب بابا کفر از این بالاتر، ارتداد از این بهتر؟ شما با یک مصداقی برای ارتداد برای ما بیاری که از انکار خاتمیت شدیدتر باشه. خب پیدا کنید برای این دیگه انکار قرآن از قرآن میگه ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم احد من رجالکم ولكن رسول الله و خاتم النبی. خب چه کار کنید ما؟ و مهم این است که در کتاب نبوت خاتمه که تعلیف خودشه میگه ان للائمه وللمهدیین، که ائمه 12 امام، مهدیین هم که خودش در رأس مهدیین قرار داده، مقام و نبوه و هم رسول. خیلی واضح قابل توجیه هم، تعبیر توجیه هم نیست. خب از این طرف امام صادق میگه من قال انا انبیا فعلیه لعنت الله و من شک فی ذلک فعلیه لعنت الله. ما بیایم این حرف این رو ارائه بدیم، جمله آقای امام صادق هم ارائه بدیم، قطعا این جوان جذب این فرقه فاسد نمیشه. دهانت به ائمه علیهم السلام ببینید این عبارت شده در ترجمه متشابهات، میگه آقا این منیت و ظلمت کم در وجود علی نبود، علی همون محمد میشه. خب امام حسینی که آیه تطهیر در حقش نازل شده، آیه اولی الامر در حقش نازل شده، سوره هل اتی نازل شده و غیر، میگه در وجود حضرت امام حسین یک شرکی بوده. تنها کسی که وجودش از شرک و منیت مبرا هست من احمد الحسن هست. از اون طرف میاد میگه آقا هر کس نسبت به مراجع تعابیر وقیحی داره، والله وهابی ها تا الان هم چه توهینی به مراجع ما نکرده. من این که تعابیر رو شما نگاه بکنید من دیگه نمیخوانم، تعابیر خودتون مطالعه بکنید. این چی داره؟ این ادبیات این آقایان نسبت گفته آیت الله العظما یا اینها مثل خوک میمون هستن، اینو میشه خوان نمیدونم ناصر مکارم چیز هست یا نسبت به مقام معظم رهبری یک تعابیری دارن نمیدونم نسبت گروه هاشون مال گروه های خود اینها هست. بس جالب اینه ها، میگه شخص مقام معظم رهبری بذار روشنکری کنم بودشکنی کنم. حالا بودشکنی شده بیدیم عمر ابن خطاب در صحیفه بدون حتی یک دلیل حاکم شد. خب اینقدر ثواب نداره اونی که حاکم رو در صحیفه ابوبکر بوده نه عمر. خب این آقا اومده مخواد بودشکنی بکنه، این ثواب اینا رو بدیم غالبا اینا طلبه حوزوی ما هستن با. نه بی ثواده برای شما از کنم شطور سرام و اولاخ سرام بیابان، نه به قول خودشون صاحب فضلن، این تعابیر رو برای شما از کنم دارن اینها یا رهبری ایران همون تابوت زمان است و امثال. اینها یک سری بحث هایی هست که امروز در اطراف ما، در استان ما، در شهر ما، در کشور ما، در اطراف کشور ما را داره هر روز قدم به قدم سنگر به سنگر دارن میرن زیر. و تکلیف ما هست که روشنگری کنیم، افشاگری کنیم، حقیقت رو برای مردم بیان کنیم و مردم رو بیدار کنیم. البته بیدار کردن طوری نشه که اینها رو ما خودمون به دست خودمون بزرگ کنیم. یک پتفون میداره کنم که فرصت نیست. علایون من خیلی تشکر میکنم از همه عزیزان و بزرگواران و عجلا انشاءالله عزیزان ما را هم در دعاهای خیرشون شریک و صحیح کنن، در مزان اجابت دعا ما را هم فراموش نکنن. حالا این عرائضی بود خدمت عزیزان عرض کردیم. خلاصه منم که شرط بلاغ از باطو میگویم بخواه از سخنم تنگی را. حالا شاید بعضی از کلمات ما یه مقداری، حالا ما همه را به عنوان عزیز خودمون میدانیم، سرور خودمون میدانیم، اگر عبارت تندی هم گاهن به زبان ما میاد خب یه مقداری داریم ما میسوزیم، چون در داخل آتشیم و شبان روز با این تعابیر رو این کنم. بعد از فرخاش خیلی ساده بود من براتون گفتم یه فرشای رکی که اینها به مراتع ما بزرگان ما میدنیم عرازل اوباش و همدیگه همیشه فرشای بلد نیستن بگن، یعنی واقعا یه چیزایی از اینا میشنوی بنده خودم در عمرم نشنیدم، هیچ جام نخوندم از تعابیر فرشای رکی که این طوری زن. ببینی اینها از غفلت ما سوء استفاده دارن میکنن. امیدوارم که انشاءالله خدای عالم همه ما را به وظایفمون آشنا کنه. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیر المؤمنین فرد فرزند علی عبدت ابن الحسن نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، خدمت گزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا به حق محمد و آل محمد و همه مجاهدین دیویج مجاهدین ما در یمن نصرت نهایی عنایت بفرما. خدایا از همه گرفتاران رفع گرفتاری کن، دیویج عزیزان ما در کشمیر گرفتارن و حق زهرای مردیه اونها رو هم از این گرفتاری سخت و شدید نجات عنایت بفرما. الهی به حق محمد و آل محمد حوائز جمع ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان، از یه درگاه پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین بلخص امام راحل صلوات الله.